با سلام و روز بخیر، نوبج حساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان با روسیه تعهد کرده که به نگرانی کشورهای منطقه در مورد روند صلح افغانستان توجه خواهد شد. با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته کشورش باید از جنگ با ایران خودداری کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه می‌شنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چن خبر. کنگرس آمریکا از لایحه صدور ویزه خاص برای افغان‌ها حمایت کرده است. کرکت بورد افغانستان 32 بازیکن افغان را به لیگ وستندیز معرفی می کند و رئیس جمهور ایالات متحده می گوید مطمئن است که ایران به زودی خواستار گفتگو با واشنگتن می شود. تفصیل خبرها. جمهوری خواهان و دموکراتان از لایحه حمایت کردند که بر اساس آن هزاران افغان ویزه ایالات متحده آمریکا را دریافت خواهند کرد. بر اساس این لایحه الی 30 سپتامبر سال جاری 4000 ویزه خاص برای افغان‌های داده خواهد شد که در جریان جنگ در افغانستان با آمریکایی‌ها کار کرده و اکنون زندگیشان با تهدید مواجه است. رادیو این پی آر آمریکا حدود 2 هفته پیش گزارش داد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ 60% ویزاهای افغان‌های را رد کرده که با آمریکایی‌ها کار کردند. در سال گذشته صرف 600 ویزه برای افغان‌ها داده شده بود. در سال جاری تعداد آن به 4000 افزایش می‌یابد. ملکه یک قریه ولسوالی سیدوم ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت این رویداد دیروز زمان رخ داد که افراد مسلح ناشناس بر ملکه قریه ملاداد تیراندازی کردند. به گفته آقای شورش، افراد مسلح از منطقه فرار کرده و بررسی در این مورد آغاز شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. سنگ تعداب یک جمنازیوم سپورتی دیروز در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا گذاشته شد. شمیم خان کتوازی، والی پکتیا، در مراسم تعداب گذاری این جمنازیوم گفت بالاخره ورزشکاران این ولایت یک محل اصلی را برای ورزش خواهند یافت. این جمنازیوم گنجایش 3000 تماشاچی را نیز دارد و در ساحه 3500 متر مربع به مصرف 70 میلیون افغانی ساخته می شود. کرکت بورد افغانستان 32 بازیکن حرفه‌ای افغان را به لیگ وستندیز معرفی می کند. نخستین بار است که به این تعداد بازیکنان افغان به یک لیگ خارجی می روند. راشد خان، محمد نبی و قیس احمد 3 بازیکنند که در گذشته در لیگ وستندیز بازی کردند. اکنون هم از منطقه و جهان. وزیر خارجه ایران می گوید با وجود خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی، تهران هنوز هم از خویشتنداری کار گرفته و تعهداتش با این توافقنامه پابرجاست. جواد ظریف روز گذشته در هنگام دیدار با مقام‌های ژاپنی در توکیو، آمریکا را به افزایش تنش‌های غیر ضروری در خلیج فارس متهم کرد. ظریف گفت که با وخامت گراییدن وضعیت از سوی آمریکا قابل پذیرش نیست. او افزود که ایران به توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی متحد است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در جون سال گذشته خروج کشورش را از توافقنامه هسته‌ای ایران اعلان کرد، اما بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه در توافقنامه هسته‌ای با ایران باقی ماندند. وضع تحریم‌های بیشتر از سوی آمریکا بالای ایران اخیراً رابط میان دو طرف را به وخامت کشانیده است. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید مطمئن است که ایران به زودی خواستار گفتگو با واشنگتن می شود. او همچنان گزارش هایی را رد کرد که گویا در مورد پالیسی هایش در داخل اداره او مخالفت وجود دارد. دونالد ترامپ چهارشنبه شب در حساب تویترش نوشت نظریات مختلف ابراز می شوند و من تصمیم نهایی را می گیرم و مطمئن هستم که ایران به زودی خواستار گفتگو خواهد شد. در اوج تنش‌ها میان ایران و آمریکا این دومین بار است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از گفتگوها با ایران سخن زده. او هفته پیش در نهم ماه می از رهبران ایران خواست تا با او تماس تلفنی بگیرند. اما معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران در پاسخ به خواست رئیس جمهور ترامپ گفت تهران هیچگاه با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید احتمال دارد که با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس 20 کشور صنعتی جهان یا G20 در ژاپن ملاقات کند. ولادیمیر پوتین دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با الکساندر وان در بیلن رئیس جمهور اتریش در شهر ساحلی سوچی به خبرنگاران گفت:
او
میگوید میتوانم بگویم که ما به طور قطعی آمادگی شرکای آمریکایی را برای احیای روابط با روسیه احساس میکنیم. آقای پوتین 14 می به مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است آرزو دارد تا روابط بین واشنگتن و مسکو کاملا عادی شود. و بعد از حمله ماه مارچ بر دو مسجد در نیوزیلند، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی جهان به شمول گوگل، فیسبوک و یوتیوب تعهد کردند که تروریست‌ها را در شبکه اینترنت ریشه‌کن ساخته و از نشر مواد خشونت‌بار از طریق این شبکه جلوگیری خواهند کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در پاریس از رؤسای شرکت‌های گوگل، فیسبوک، توییتر و مایکروسافت میزبانی کرد. این شرکت‌ها قرارداد را امضا کردند که جنبه الزامی ندارد و به نام کرایست چرچ یاد شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می‌شنوید. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر روسیه در کابل ملاقات کرده و روند صلح افغانستان را به بحث گرفته.
یکی از موضوعات بحثشان موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی‌هایی که در راستا وجود داره.
جزئیات را تا دقایق دیگر با شما شریک می‌کنیم. شمار از باشنده‌های ولسوالی امام صاحب کندوز از افزایش تحرکات طالبان در این ولسوالی ابراز نگرانی شدید کردند.
طالبان دیگر جنگل، طالبان جای گرفتگی، کسی رفتن نمی‌تونه.
تا زمانی که وضعیت امنیت بود، فروشات بود، کار بود، غریبی بود. اون تمام مردم با یگانگان متحد.
مسئولان صحی ولایت هرات گفتند در تلاشند تا آمار کودکان مبتلا به مریضی سوء تغذیه در این ولایت کاهش پیدا کند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش‌های دیگر نیز داریم و در مسائل مربوط به جهان از اظهارات تازه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برایتان خواهیم گفت که گفته است آمریکا باید از جنگ با ایران خودداری کنه. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌ها می‌شنوید که
نشستن بالای دسترخوان مشترک، این در حقیقت یک فرهنگی است که نه تنها اسلام بلکه سایر مکاتب، سایر افکار، سایر نظریات هم زندگی اشتراکی و زندگی مشترک را تایید می‌کند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 26 مای ثور 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 16 مای می 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. مقامات روسیه در مورد پروسه صلح افغانستان ابراز نگرانی کردن. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به این نگرانی روسیه گفته که حکومت افغانستان برای رفع نگرانی های کشورهای منطقه از جامعه جهانی خواستار کمک خواهد شد و تلاش ها را در سطح منطقه افزایش میدهد. آرش امویون جزئیات بیشتر دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان تعهد کرده است که به نگرانی های کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان توجه خواهد شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در جریان ملاقات با الکساندر منتیتسکی سفیر روسیه در کابل در مورد نگرانی های کشورهای منطقه صحبت کرده گفت که این نگرانی ها را با جامعه جهانی شریک خواهد ساخت. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به گفتگوی اخیر رئیس این شورا با سفیر روسیه به رادیو آزادی گفت:
در دیدار در مورد موضوعات مشترک میان دو کشور نشستی که قرار است با حضور مشاورین امنیت ملی کشورهای منطقه در شهر اوفای روسیه برگزار شود بحث و تبادل نظر کردند و یکی از موضوعات بحثشان موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی‌هایی که در راستا وجود دارد.
قرار است اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در ماه آینده در شهر اوفا در روسیه دایر شود. یک روز قبل از ملاقات مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر روسیه در کابل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک کنفرانس مشترک خبری با مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در شهر سوچی حل مسئله افغانستان را نسبتاً پیچیده خوانده گفت طالبان در حال نیرومند شدن هستند. کرملین در یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور پوتین روز چهارشنبه در صحبت با وزیر خارجه آمریکا ایجاد توازن قدرت بین واشنگتن و مسکو را در افغانستان یک نیاز مهم خوانده است. این در حال است که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور روسیه گفت موقف واشنگتن و مسکو در قبال افغانستان نزدیک است. برخی همکاری های ما خیلی عالی است. در مورد کوریای شمالی و افغانستان کارهای خوب را انجام داده ایم. بر ضد تروریسم تلاش های مشترک کرده ایم. اینها مسائلی هستند که همکاری در آن افزایش یافته است. می دانم که ما چانس آن را داریم تا در مورد امنیت استراتژیک گفتگو کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با الکساندر وان دیر بیلن رئیس جمهور اتریش در شهر سایلی سوچی به خبرنگاران گفت که واشنگتن و مسکو به حل منازعات در افغانستان علاقمندی دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. برای نخستین بار به سطح محلی در زون شمال کشور یک مرکز مطالعات صلح در چوکات پانتون بلخ ایجاد شد. این مرکز به همکاری دفتر برنامه‌های انکشافی حکومت جرمنی در پانزده ژورنالیسم پانتون بلخ ساخته شده که در راستای چگونگی دستیابی به صلح به مطالعات و تحقیق خواهد پرداخت. مجیب حبیب زی با جزئیات بیشتر این گزارش را از بلخ فرستاده.
در ادامه تلاش‌های تأمین صلح در کشور، اکنون برای اولین بار به سطح محلی در بلخ به منظور چگونگی دستیابی به صلح، یک مرکز مطالعاتی صلح در چوکات پانتون بلخ ایجاد شد. این مرکز به همکاری مالی برنامه انکشافی دولت آلمان یا دفتر جایزه در فاکولته ژورنالیسم بلخ به روز چهارشنبه فعالیتش را آغاز کرد. عبدالحمید صفوت، معاون پانزده ژورنالیسم پانتون بلخ، میگوید که هدف اساسی از ایجاد این مرکز انجام تحقیقات علمی در راستای صلح است. وی گفت مرکز مطالعات صلح پانتون بلخ برنامه های آموزشی تخصصی در پیوند به صلح را نیز تطبیق خواهد کرد. او افزود
در شمال افغانستان نخستین گام عملی در راستای تحقیقات علمی در عرصه صلح هست. این مرکز به خاطر بنا نهاده شده که اول مقالات علمی و تخصصی از استادا دریافت بکنه و در عین حال با محصلین این را شریک بسازه. در کنار از این با همکاری جایزت با استفاده از تجاربی که در اون کشورها وجود داره آموزش های تخصصی را برای محصلین و گزارشگری صلح یا ژورنالیسم صلح داره اینا را هم آموزش بده.
معاون پانزده ژورنالیسم پانتون بلخ میگوید که عدم موجودیت زیربناهای فکری نزد مردم در پیوند به صلح باعث عدم محو زود هنگام جنگ ها و منازعات در کشور شده است. وی گفت به همین حساس لازم است تا برای محصلین در کنار آموزش رشته های اختصاصیشان برای ترویج روند صلح پروری نیز ذهنیت سازی شود. وی گفت
برداشت ما این بود که جنگی که در افغانستان حاکم هست یکی از دلایلش نبودن زیربناهای فکری و فرهنگی در عرصه صلح هست. تمام کسایی که درس میخوانند یا فارغ میشن تا سطح ماستری و دکترا اینا بیشتر با فنون روزنامه‌نگاری آشنا میشن تا تئوری های صلح و تئوری هایی که بتونن زمینه صلح پایدار در افغانستان در واقع آماده بسازه.
ملکه پامیری یکی از محصلین پانزده ژورنالیسم بلخ میگوید که موجود چنین مرکز تحقیقاتی و انجام مطالعات در پیوند به صلح باعث تغییر توجه ژورنالیستان از گزارش‌دهی جنگ به صلح خواهد شد.
در افغانستان که است اگر در کل در نظر بگیریم همیشه ما گزارش‌های جنگ شاهد هستیم. نظر مثبت است، یعنی به نظر خودم این میتونه که مرکز خیلی مثبت باشه، این مرکز میتونه یک تاثیر مثبت داشته باشه بالای هزهان مردم.
در حال با همکاری دولت آلمان این مرکز مطالعات صلح در بلخ ایجاد شده است که به سطح ملی و بین المللی نیز برای برقراری صلح در کشور و گفتگو با طالبان مسلح تلاش ها نسبت به هر زمانی دیگر افزایش یافته است. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
از یک سوی ایجاد مرکز مطالعات صلح در پنتون بلخ، از سوی دیگر نگرانی شمار از باشنده های ولسوالی امام صاحب کندوز از افزایش تحرکات طالبان. باشنده های ولسوالی و امنیتی امام صاحب کندوز را نگران کننده خوانده، گفتن اخیراً تحرکات طالبان مسلح در مربوطات مرکز امام صاحب افزایش یافته، اما مسئولان امنیتی میگویند جلوه نو فعالیت شورشیان مسلح گرفته می شود. اجمل آریان از کندوز گزارش دارد.
ساکنان ولسوالی امام صاحب کندوز از وضعیت بد امنیتی و گسترش قلمرو طالبان مسلح در این ولسوالی براز نگرانی کرده، میگن که همروزه شاهد تحرکات مسلحانه طالبان مسلح در فاصله 2 کیلومتری شهر این ولسوالی هستند. حسیب الله، یک تنی از باشندگان امام صاحب، در رابطه با رادیو آزادی گفت:
طرف همین سو جنگل با پایین نیست، دولت به دولت فعلا اینجا هم طالب گرفته، بسا وضعیت های پوستان خراب است، یک جای حلقه کن میگم اینجا جنگ شده بود دیگه، ولی فعلا وضعیت این پوستا به این خراب است، اما نزدیک شهر است اونها دیگه و قدور هم نیست.
با گفته آنان که جنگلات این ولسوالی به پناهگاه امن طالبان مسلح مبدل شده است و از آنجا حملاتشان را بر پوسته های دولتی پلان گذاری میکنند. گل محمد و بیگ نظر، دو تنی از باشندگان ولسوالی یاد شده، در پیوند با موضوع چنین گفتند:
وضعیت امام صاحب والا سر خراب است، و همه جنگل همه اطراف امام صاحب طالبان است، تقریبا طالبان است، جنگل طالبان جای گرفته، کسی رفتن نمیتونه.
با درد دل غم دل ما مردم ملت افغانستان غیر خدا بخوره کسی درد ما رو نمیبینه. سر کار بهشید تاثیرات زیاد است. تا زمانی که وضعیت امنیت بود، فروشات بود، کار بود، غریبی بود، تمام مردم با یک لقمه‌نان متاجه.
آنان هشدار میدهند که اگر به اسرع وقت به ساحات سرحدی ولسوالی رسیدگی نشود، وضعیت امنیتی در سایر مناطق امام صاحب وخیمتر خواهد شد. از سوی هم مسئولان محلی ولسوالی امام صاحب میپذیرند که هم اکنون برخی ساحات این ولسوالی در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارند و در آنجا پایگاه های نظامیشان را نیز ایجاد کرده اند. محبوب الله سیدی، ولسوال امام صاحب کندوز، در رابطه چنین گفت:
حوزه جنگل ولسوال امام صاحب تحت کنترل مخالفین هست و طبعا در هر جایی که مخالفین حضور دارند دست به کارا میزنن که امنیت را اخلال بکنن یا برنامه های دیگری را که در او از طریق از او برای مردم راه و ترس ایجاد بکنن. هر جایی که مخالفین وجود داره و او مراکزش خود را دارن.
از جانب هم منظور استانگزای قماندان امنیت کندوز، وضعیت امنیتی ولسوال امام صاحب را بهتر خوانده و در زمان مردم اطمینان می‌دهد که به زودی تمام ساحات ولسوالی یاد شده از وجود عناصر جدید دولتی پاکسازی خواهد شد.
ولسوالی که موجهت آرام در ساحه کسیم سعی بیرون چه خبری در ساحات
در ولسوالی ها در ساحات زیر اداره دولت وضعیت خوب است، اما کدام ساحاتی که تحت حاکمیت طالبان قرار دارند ممکن در آنجا مشکلات وجود داشته باشد. اما مطابق معلومات استخباراتی فعلا در ولسوالی ها وضعیت خوب است. ولسوالی امام صاحب دارای 185 قریه بوده. مسئولان محلی میگن که بیش از 100 قریه آن تحت کنترل دولت قرار دارد. ولسوالی امام صاحب با داشتن 70 کیلومتر فاصله به طرف شمال شهر کندز قرار داشته و در زمان ولسوالی نام برده به طول 74 کیلومتر با کشور تاجیکستان نیز سرحد دارد و ساحات سرحدی آن کاملا با جنگلات طبیعی پوشانیده شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا دقایق دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را نیز نشر می کنیم. اما اکنون این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن، از جاوید نعیمی می شنوید.
نشریه دیپلمات بر روابط هند و افغانستان تمرکز کرده است. نشریه بیشتر به نقش هند پس از خروج نیروهای قشون سرخ از افغانستان پرداخته و از دهلی نو به عنوان یک متحد شوروی سابق، رژیم آن وقت افغانستان و غرب یادآوری کرده است. بخشی که به امروز افغانستان برمیگردد گفتگوها و تلاش‌های فعلی برای صلح است. نویسنده دیپلمات می‌پرسد که آیا گفتگو با طالبان یک پیشرفت برای هند خواهد بود؟ در پاسخ آمده که هند در پالیسی‌هایش در قبال افغانستان همواره حامی یک یا چند جناح مشخص بوده و همیشه تلاش کرده است تا با خطر باخت در این کشور روبرو نشود. بنوشته دیپلمات با آنکه هند تا حالا آماده گفتگوهای رسمی با طالبان نشده اما برای این گونه گفتگو نیاز دارد، زیرا طالبان حالا در افغانستان به بازیگران مبدل شدند. حتی به باور نشریه دهلی نو می تواند با برخی از حامیان طالبان که قانون اساسی افغانستان را میپذیرند روابط برقرار کند. نویسنده در اینجا استدلال میکند که ممکن است هند برای ساختن یک اجماع متحد بر ضد طالبان در افغانستان تلاش کند. اما نشریه دیپلمات در آخر این مطلب می نویسد که همزمان با تلاش برای مبارزه با طالبان، هند همچنان می تواند در گفتگوها و یا ایجاد سهولت مذاکرات با طالبان نقش خوب ایفا کند. ترامپ از گفتن حقایق جنگ افغانستان قرضدار است. عنوان مقاله است که نشریه واشنگتن اگزامینر نشر کرده. در آغاز می خوانیم که در حکومت ها همیشه به معلومات محرم نیاز است، اما تمامی حقایق باید با مردم شریک ساخته شود. در ادامه آمده که جنگ از اقدامات خیلی بزرگ است. بنابراین حکومت آمریکا باید در این مورد معلومات زیاد بدهد. واشنگتن اگزامینر می افزاید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا حالا در مورد جنگ پایان نیافتنی در افغانستان و وضعیت این کشور معلومات کافی را شریک نساخته است. با باور نویسنده، آمریکایی ها مستحقن بدانند که سربازان کشورشان در کدام بخش ها پیروزی داشتند و در کدام موارد پیشرفت نداشتند. نشریه با اشاره به گزارش اخیر سیگار، یعنی مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، نوشته که گفته بود اجازه ندارند روی چندین موضوع به صورت علنی تحقیق کنند. در میان این موضوعات به ارزیابی ثبات در ولسوالی ها اشاره شده که نشان می‌دهد چند درصد خاک افغانستان در اداره حکومت قرار دارد. واشنگتن اگزامینر این را یگانه مورد نمی‌داند و می‌گوید در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان جزئیات و معلومات کامل دادن نمی‌شود. همچنان معلومات در مورد تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری از سوی وزارت داخله ارائه نمی‌شود. به نوشته نشریه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید برای مردمش در این موارد پاسخ بگوید، زیرا جنگ افغانستان به خواست کنگره آغاز شده و حالا کنگره آمریکا در این مورد معلومات کافی ندارد و این بدان معناست که ایالات متحده جنگ افغانستان را به صورت غیر دموکراتیک پیش می‌برد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کرده می توانید. مسئولان صحی ولایت هرات گفتند با استخدام بیش از 100 مشاور تغذیه، تهیه مواد تبلیغاتی و مواد غذایی مورد نیاز کودکان، آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت کاهش پیدا خواهد کرد. ای مسئولان گفتند که نهاد ایتالیا کوپریشن $1,000,000 برای تطبیق برنامه تا یک سال کمک کرده. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
این کودک 3 ماهه به دلیل اینکه مادرش شیر کافی نداشته به مریضی سوء تغذیه شدید مبتلا شده و حالا تحت تداوی دکتران در شفاخانه اطفال ولایت هرات قرار دارد. مریم باشنده شهر هرات در کنار تخت کودک خردسالش نشسته و برای صدیابی فرزندش لحظه شماری میکنه.
در دنیا که آمد دیر بردیم پیش دکتر، گفت تغییر بردیم شهیده بستر کنه، این سوی تغذیه ایه. این ما هم بیاوردیم جگاه بستر گرفته. دمی 11 شبه میشه به بستره. داری میره بینه خدا بیتره کن، دکتر زایبا کمک کدم بیتره.
این دکتر وضعیت سی کودکان سوء تغذیه را بررسی می کند که چقدر تداوی این کودکان در شفاخانه اطفال قناعت بخش بوده است. شمار زیادی از شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و تغذیه نامناسب باعث سوء تغذیه در میان اطفال و مادران می شود. شماری از اطفال هم به دلیل سوء تغذیه شدید جانهایشان را از دست می دهند. یاسمین، زهرا و نجیبه ستن از مادران اطفال سوی تقضی
کلینیک رو بستنگی من این جگه لیفر کردن، گفتم ببوریم به اون جگه که بزی رسیدگی زیاد بکنه. ما مال بیاردن، خوشحالیم که طرف ما خوبه.
مراقب بودم تیا نبودم که به شکم بودم سی تغذی به دنیا آمد. بازم یک دو ماسه مادر چی جمع کردیم روش نکرد باز این جگه شفاخانه رفتیم اینجا ما رو چه کار بریم اینجا
سه ماه حال وضعیت توی تغذیه خوب شده و از اون خوب گرفته ولی سینه بغل یعنی زلد خوب نشده مثلا یک چهار روز دیگه باشه سینه بغل بهتر شه باز مرخص شد.
قرار است که صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف با همکاری ناد ایتالیا کوپریشن $1,000,000 در بخش استخدام مشاور تغذیه طی مواد تبلیغاتی و مواد غذایی برای کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه به مصرف برساند. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه هرات امیدوار است که برنامه حمایت از اطفال و مادران سوء تغذیه دوامدار باشد.
پروژه جدید CBNP 112 نفر دیگه هم استخدام میشن به عنوان مشاورین تغذی که در تمام مراکز سی کار میکنند، اطفال قد و وزن میکنند، آموزش میدند، آگاهی میدند و او اطفالی که مصابه سوی تغذی به مراکز تداوی رجعت میدند که این پروژه CBNP توسط یونیسف ارائه شده با بودجه ایتالیان کوپریشن $1,000,000 هزینه امسال از او است و ما امیدواریم که به سالهای دیگه هم ادامه پیدا بکنه.
بر بنیاد آمارهای ریاست صحت عامه هرات در حدود 10% اطفال در این ولایت به مریضی سوء تغذیه مبتلا هستند. در ولایت هرات 5 شفاخانه در سطح شهر و ولسوالیهای گلران، قریان، گذره و شیندن کودکان مبتلا به مریضی سوء تغذیه شدید را تحت تداوی قرار می‌دهند. همچنین 40 مرکز سی مواد غذایی برای این کودکان در هرات توزیع می‌کند. با این حال مسئولان سی در ولایت هرات خوشبینند که بتوانند با همکاری مالی ایتالیا کوپریشن جلو افزایش مبتلایان به مریضی سوء تغذیه در این ولایت را بگیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که واشنگتن باید از جنگ با تهران خودداری کند. این در حال است که سفارت آمریکا در بغداد دیروز گفت وزارت خارجه این کشور به همه کارمندان غیر ضروری دولتی آمریکا دستور داده تا عراق را ترک کنند. آرش امایون جزئیات دارد.
در حالی که تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران افزایش یافته است، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید ایالات متحده باید از جنگ با ایران خودداری کند. نانسی پلوسی 15 می گفت قصر سفید بدون تصویب کانگرس ایالات متحده آمریکا نمیتواند به سوی برخورد در شرق میانه گام بردارد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا و آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز 14 می طی اعلامیه‌های جداگانه گفتند کشورهایشان خواستار جنگ نیستند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته است که شورشیان حوثی یمن که ایران از آنها حمایت می‌کند، با یک طیاره بی پیلوت تأسیسات نفتی عربستان سعودی را مورد حمله قرار دادند و این حرکت جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی تلقی شده است. جاناتان کوئن سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز با ابراز نگرانی به شورای امنیت این سازمان گفت ایران تدارک تیارات بی پیلوت را برای حوثی‌ها باید متوقف سازد. حملات این هفته بالای تأسیسات عربستان سعودی منازعه را توسعه داده و تلاش‌های پروسه و رهبری سازمان ملل و کار مارتین گریفیتس نماینده خاص برای یمن را صدمه می‌زند. شرکت نفتی عربستان سعودی آرامکو که توسط حکومت کنترل می شود گفته است حریق ناشی از این حمله خساره اندک را وارد کرده و بالای تدارکات نفت عربستان تأثیر نخواهد کرد. این در حال است که تا هنوز جزئیات در مورد اتهام خرابکاری در 4 کشتی نفتکش که در سواحل امارات متحده عربی به تاریخ 13 می صورت گرفت روشن نشده است. در این حال سفارت آمریکا در بغداد می‌گوید وزارت خارجه ایالات متحده به همه کارمندان غیر ضروری دولتی آمریکا دستور داده است عراق را ترک کنند. سفارت آمریکا در بغداد 15 ماه می گفت این دستور کارمندان این سفارت در بغداد و کنسولگری آمریکا در شهر اربیل پایتخت کردستان عراق را شامل می شود. سفارت آمریکا در عراق گفته است خدمات صدور ویزاهای عادی برای یک مدت مورد تعلیق قرار خواهد گرفت. وزارت خارجه آمریکا با صدور مشوره بازنگری شده مسافرت گفته است به خاطر تهدیدات تروریستی، اختطاف و منازعات مسلحانه شهروندان این کشور به عراق سفر نکنند. تهران از گروه‌های جنگجوی شیعه در عراق حمایت می‌کند، اما در اعلامیه سفارت آمریکا در عراق و وزارت خارجه این کشور از این گروه‌ها نام برده نشده است. این در حال است کردوی جرمنی 15 می اعلام کرد به خاطر افزایش تنش‌ها در منطقه، عملیات آموزشی نیروهای امنیتی عراق را به حالت تعلیق قرار می‌دهد. حدود 160 نظامی جرمنی در آموزش نیروهای امنیتی عراق سهیم بودند. قماندانی مرکزی آمریکا گفته است نیروهای ائتلاف سطح احضارات محاربوی همه قوای نظامی را در سوریه و عراق افزایش دادند. تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تعزیرات شدید را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. این تنش‌ها زمان بیشتر شد که ایران در سال روز خارج شدن آمریکا از این توافقنامه گفت که غنی‌سازی یورانیوم را به درجه بلند دوباره آغاز خواهد کرد.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جمهوری خواهان و دموکراتان از لایحه حمایت کردند که بر اساس آن به 4000 افغان ویزه ایالات متحده آمریکا داده خواهد شد. ملک قری ملاداد ولسوالی سیدوم کاپیسا دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد. کرکت بورد افغانستان 32 بازیکن افغان را به لیگ وستندیز معرفی می کند. نخستین بار است که به این شمار بازیکنان افغان به یک لیگ خارجی معرفی می شوند. وزیر خارجه ایران گفته است با وجود خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای 2015، تهران هنوز هم از خویشتنداری کار می‌گیرد و تعهداتش با این توافقنامه پابرجاست. رئیس جمهور ایالات متحده گفته مطمئن است که ایران به زودی خواستار گفتگو با واشنگتن می‌شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که احتمال دارد با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در ژاپن ملاقات کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید و این دو برنامه را حتما گوش کنید. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد از این که صنعت قالین بافی در ولایت فاریاب افغانستان با کاهش بی پیشینه مواجه شده. شمار از قالین بافان در این ولایت گفتند به خاطر عدم بازار قالین هایشان به قیمت بسیار نامناسب فروخته میشه و آنان را در عرصه بافت قالین متضرر ساخته. اکرام کرم جزئیات بیشتر را از فاریاب فرستاده.
در چند دهه گذشته قالین یکی از صنایع پردرآمد در ولایت فاریاب به شمار می رفت، اما اکنون برخی از بافندگان وی می گویند به علت عدم حمایت این صنعت بر رکود بی پیشینه روبرو شده است. به گفته آنان قالین هایشان بعد از تکمیل بافت ماها برای خریدار منتظر می ماند. سهیلا یکی از بانوان قالین بافت در فاریاب می گوید
می میافتیم که دما یقل چیز داشت اگه ولی که جلیه هر زون نشیده ایگه و یله شیده ما که خانوار جمالغه کلانیم ده همه میدیدیم ولی که هیچ دما چیزی نداره هر زون شیده یک یار که میافتیم که از داره خود یک چیز بود اگه ولی که هیچ فایده ای نداره دما چیزی نداره ما دی کنه نام خدا چهار نفر میشینیم شو و روز ما ایره تلواسه کده چیز میکنیم هیچ فایده ای نداره نایلاجیم چی تکنیم روز نه نمیچله خانوار کلان.
از سوی هم عبدالستار که خود را باشنده ولسوالی اندخوی معرفی می کند می گوید در خانه وای چهار تن قالین بافی می کنند، اما با آن هم توانایی خرید تار را ندارند و یک تخت قالین 6 متری بلژیک را در بدل 15000 افغانی می بافند.
در بازار قالین پروشی کس به یک روپیه نمی گیره. دمی قالین های بلژیک است، مرانوس است، دیسی است، چوبرنگ است، ابریشمی است، اینا کس به یک روپیه نمی گیرند. قالین پروشی مردم بیخی دیگه کارا قالین فروشی را ایلا کردن، دیگه وظیفه پشت دیگه وظیفه گشتن. قصه ایش مفت است، حالا چی کنیم؟ ما دیگه کار هیچ چیزم نداریم.
قالین های چوبی، بلژیک، وطنی، مشهدی، مرینوس و ابریشمی با نقشه های مشهور و سایزهای مختلف در ولسوالی های اندخوی، قرغان، قرمقل و خانچارباغ فاریاب بافته می شود. اما در این اواخر نظر به نبود بازار تولید آن به گونه بی پیشینه کاهش یافته است. در همین حال مسئولین در آمریت صنعت و تجارت فاریاب می گویند در سالهای گذشته تولید قالین ماهانه نزدیک به 50,000 متر مربع می رسید، اما همکنون این آمار به زیر صفر رسیده است. نصیر عظیمی عامر صنعت و تجارت فاریاب گفت عدم امنیت و وارد شدن فرش های موکیت کم کیفیت و قالین های ماشینی از خارج سبب رکود بازار قالین شده است.
قالین فعلا زیر صفر است، یعنی اگر شخصی که بخواه که قالین بافی را روی دست بگیره دقل توان خریدن کارگاه از اون را ندارد، چون کارگاه با اصلا قالین هایی که ما خالنای غلموری یا خالنای که مثلا علاخوجی یا رقم چند قسم خالنای که ما داریم اصلا این روزا در مارکت سیز در مثلا مارکت جهانی یا اروپای آسیایی داخل خصوصا داخل افغانستان صفر است.
وای همچنان افزود قالین افغانی از سالها بدین سو به پاکستان صادر شده و از آنجا با مارک پاکستان به کشورهای اروپایی صادر می شود. او در این زمینه توجه مقامات را خواست تا به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود و قالین با مارک افغانی به خارج از کشور صادر شود. با این همه شماری از فروشندگان در مارکت قالین فروشی اندخوی می گویند از چندین ماه بدین سو هیچ خریداری به دکانشان مراجعه نکرده است و گفته آنان اگر به عوض قالین های ماشینی و فرش های موکیت قالین وطنی استفاده شود بازار قالین شاهد تغییرات خواهد بود. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه این هفته در مورد آزادی بیان گفت و شنودی داریم. اینکه حکومت فعلی آزادی بیان را یک دستاورد بزرگ خود عنوان میکند، آیا حکومت های پیشین هم این حق را برای مردم داده بودند که نظرات خود را با گونه آزاد بیان نمایند؟ آزادی بیان در حال حاضر با چه چالش های روبرو است و مردم از حق آزادی بیان چگونه میتواند خوبتر استفاده کنند؟ امروز ما در همین راستا با ژورنالیست و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور دکتر نبی مصداق مصاحبه را انجام دادیم که به شنیدن آن شما را دعوت میکنم. حکومت فعلی دستاورد بزرگ خود را آزادی بیان میداند. آیا آزادی بیان پیش از این هم در افغانستان بود و اگر بود تا چه حد بود؟
بله، در افغانستان آزادی بیان در حدود 100 و چند سال سابقه داره و ای به یک جای که رسیده بسیار با آهستگی به پیش رفته. در وقت ظاهرشاه، حکومت ظاهرشاه تا به جای زیادی را آزادی بیان تکمیل شده بود و مردم چیزی را که میخواستن بگوین از رادیو، که تنها رادیو بود و دیگه چیزی در وقت نبود، و یا اخبار نشته میکدن یا میگفتن. اما با آمدن داود خان همه منابع خبری که اخبارا و مجلا و جریده ها و دیگه چیزا بودن، اونا همه را سانسور کردن و اصلا از بین بردن و چند اخبار حکومتی که چیزی را که حکومت میخواست او را نشر میکردن دیگه چیزی نبود. و با می ترتیب وقتی که کمونیست ها آمد اخبارای حکومتی را لغو کرد و در مقابلش شعله و خلق و نمیدونم دیگه و دیگه اخبارا را به میان آورد. و با می ترتیب باز مشکلات ها ما بین مجاهدین که نزدیک 5 سال دوام کرد، کابل به چند حصه تقسیم شده بود، تقریبا 65 هزار نفر در کابل شهید شد. اینا در ما بین خود مشکلات های زیادی داشتن، اخبار داشتن که به هیچ ترتیب و در قسمت آزادی بیان ما او رو نمیتونیم که حساب کنیم، برازی که راستن بالا یکی دیگر تجاوز کردن بود و طالبا که آمدن او هر چیز را از بین بردن. اونا یک چند اخبار و یک رادیو را به نام شریعت خودشان شروع کردن و به هیچ چیز دیگر کدام اهمیتی را قائل نشدن. خوشبختانه 18 سال میشه که یک پروسه دموکراسی در افغانستان شروع شده و آزادی بیان و مدبر مطبوعات یک اهمیت را قائل شدن. اخبارها را و تلویزیونها را و دیگر تا بر یک جایی را سپورت کردن تا بتانن یک مطبوعات در افغانستان به میان بیاید که افکار مردم به جامعه برسانه. هر کسی که در تلویزیون و رادیو و اخبار و دیگر جای یک چیز نوشته میکنه یا میگه، او باید یک اساس باشه که برکت دیگر کس بر نخوره. در وقتی که یک حرف شما بر یک کس دیگر برخورد، ما در این جامعه که قانون سارنوالی و قوانین دیگه مطبوعاتی و جزا و دیگه قدر قوی نیست، مردم قانون دست خود میگیره و میره هر چیزی که از دستشان میشه یا او را لطکوب میکنن یا میکشن یا یک کار دیگه میکنن دیگه. به این نسبت ما مشکلات بسیار زیادی داریم، گرچه از یک طرف مطبوعات ما پیش رفته، بسیار جریده ها دریج است، از 130 بیشتر رادیو ما در افغانستان داریم، از 50-60 تلویزیون زیادتر داریم، اما از طرف دیگه عنعنه ما، کلتور ما تغییر نخورده. دلیل از وام ایست که از یک طرف مملکت ما سنتی نشده، مردم جا به جا به مجاهای خود هستن. وقتی که یک مملکت سنتی شود، مردم مجبور میشه که از جای خود بره به یک جایی که فابریک است، یک جایی که امکانات زندگی دیگر است، به اوج بره. به این قسمت امو عنعنه که خودشان در اون منطقه خود داره، او به مرور زمان ضعیف میشه، از بین میره. و در اون قسمت باز مثل که در ممالک اروپایی و امریکا همی تجربه شده و مطبوعات و قانونگذاری بسیار مهم میشه و مردم میخواید که به قانون اطاعت بکنن، برازی که اگر خلاف قانون کدام چیزی بکنن، جزایش یا محکمیش یا حبسش و دیگر چیزها در اوج منتظرشان است و مردم نمیخواید که به یک ماجرای گرفتار شون که اصلا سر از او فکر نکده بودن.
آزادی بیانی که آغازش از 18 سال پیش می شود تا به حال با کدام چالش های روبرو شده است و در کدام بخش ها پیشرفت های داشته؟
پیشرفت هم است و مشکلات هم بسیار زیاد است. پیشرفتی است که مثلا ما آل زیاد مطبوعات ما قوی است، ما زیاد اخبار چاپ می کنیم، اخبار توزیع میشه، زیاد رادیو داریم، تلویزیون داریم و این پیشرفتش است. از طرف دیگر جامعه ما یک جامعه عنعنوی است، یک جامعه که تقریبا زیادترش بیسواد است و در امو محدوده کلتور و عنعنه خود احاطه شده، از او بیرون برآمدن وقت میخواه و ای که یکی که سواد آموزی دریجه زیاد شوه، دیگه مملکت سنتی شوه، اینا باز آهسته آهسته قومیت و عنعنه و دیگه چیز که محلی است یا به تدریج باز ضعیف میشه و به او صورت مثل ممالک اروپایی واره یا امریکای شمالی واره، مردم باز زیادتر رجوع میکنه به کلتور ملی یا کلتور بزرگ که در مملکت است، نسبت به کلتوری که ما بین یک طبقه بسیار کوچکی که از دمو جای خود ماندن و هم کلتور رو به پیش میبرن نسبت به اونا. دیگه به اون نسبت هم کار شده و هم مشکلات در روز در پیش روی ماست و خواه ما باید ما مایوس نشیم، یک مملکت رو به انکشاف هستیم و انشالله که اگر باز مثل سالهای 40 سال پیش کودتاها نشه، حکومتها و نظامها تغییر نخوره، از بین نره، و ما به می ترتیبی که در می چه 18 سال 17 سال و پیش رفتیم به این رقم پیش بریم، انشالله که ما دستاوردهای بسیار خوب می داشته باشیم.
آزادی بیان است اما آزادی بعد از بیان نیست. کسانی که مثلا در بعض از موارد بعضی از گفتنی های داشتن با مشکلات روبرو شده است، چرا آزادی بعد از بیان نیست؟
مشکل زیادش ای است که سیستم قضا در افغانستان و پلیس و چارنوالی و امنیت به مو طوری که لازم است یا نمو نکرده یا نمی خواهند مردم که مطیع عزیز شوند به او اعتنا نمی کنند. دیگه به اون نسبت آزادی بیان است اما در محدوده که باید کلتور دیگرا را باید آدم احترام بکنه و از مصلحت بسیار زیاد باید کار گرفته شوه تا نشه که یک کسی یک چیز را نوشته کنه یا یک چیز را بگویه که برای کس دیگه یا برای قوم دیگه بر بخوره و با او از عکس العمل از او یک چیز میشه که یک ماجرای بسیار کلان میشه که از او جور شود. دیگه به اون نسبت ما از یک طرف میخواییم که وقایع را به قرار دموکراسی به طور درست به مرجعش که جامعه است به او برسانیم و از طرف دیگه در بین از او کدام چیز از خود نگوییم، تعصب خود یا حتی نظر خود در او شامل نسازیم. و می رقم ما تا به حال ردم 18 سال به پیش رفتیم، بسیار به احتیاط به پیش رفتیم اما مشکلات های زیادی را مواجه شدیم. مثلا ژورنالیست های ما در پایتخت و در ولایات کشته شدند، دیگر کسایی که مثلا خواستند که یک چیز بگویند در مقابل از اونا گروه دیگر که به عقیده از اونا نیستند اونا در مقابلشان استاد شدند و مشکلات برشان خلق کرده. اما این به ترتیب وقت میگیره و این حل میشه. حالی که بسیاری افغان ها خارج رفتن، یک دیدن که در ممالک خارجی زندگی چطور به پیش میره و چطور به یکی دیگه احترام است، چطور آدم نمیتونه که بیرون چوکات قانون رفتار بکنه، انشالله که اونا هم که میاین اینجا میخواین که همونطور چیزی را که در خارج اونا تجربه کردن دیدن امور را میخواین که در مملکت خودشان هم پیاده بسازن. اما متاسفانه که وقت میگیرد، ولی برای ازی که ما دموکراسی خود 18 سال پیش شروع کردیم در حال که اروپا و امریکا از صدها سال میشه که به این را پیش رفتن.
سوال آخر این که در جامعه که نامنی و مشکلات بسیار زیاد است، یک شخصی جامعه چقسم میتاند از امو حق آزادی بیانی که دارد از او استفاده خوبتر و سالمتر کند که تا برای خودش و هم برای جامعه مشکلات ببار نوارد؟
بسیار سوال خوب. ببینین در این جامعه ما مشکل ایست که ما باید کلتور خود و عنانه خود بفهمیم و از دیگر هم بفهمیم و می درک را داشته باشیم. اما در دیگر نقاط مملکت مثلا اگر شما یک چیز نوشته بکنین که او بر یک جنگسالار یا بر یک زورمند او بر بخوره، او به یه چیز اعتنا نمی کنه و می خواهد که برت نشان بده که او همقدر قدرت داره، قوی است، از کس نمی ترسه و هر چیزی که می خواهد باز می خواهد که امور اجرا بکنه. دیگه ما باید تو یک مرحله استیم و ما باید کوشش بکنیم که همین محدودیت های خودم در نظر گرفته مطبوعات خود با آزادی بیان خود به پیش ببریم.
شنونده های محترمین بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن داش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
پدر مرا نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، رسم افطاری دادن به مستمندان از چی پیشنه تاریخی برخوردار است.
از همان روزی که روزه در سال دوم فرض شد در مدینه منوره، مسلمان ها افطاریه را شروع کردند.
و مردم به خاطر افطاری دادن کدام رسم و عنانات دارند؟
این پدنو سپار میکنه از خورما، شیر، بولانی، مثلا شروع هر چی که پخته برنج پخته که بودن گتنان میمانند در مسجد روان میکنن که فقیرها میرن بر افطار.
و مردم چیگونه افطاری تهیه کرده و توضیح میکنند؟
یک لقمه نان روی حلوا بسیار به خوشی و شتاب برم پیش کرد که روزی افطار کنم. واقعا من بسیار خوش شدم و گلون مباق.
امروز روی همین موضوعات گپ میزنیم. در شروع در مورد پیشینه رسم و رواج افطاری دادن بحث میشود، بعدا از مردم در مورد رسم و رواج های افطاری بشنوید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. و آل هم توجه کنید به گزارش در این مورد که همکارم حفیفه ساکب آن را تقدیم می کند.
خورد و خواب هرگز ندارد راحتی اندر کنار، فضلی از دان در کنار، مای غفران آمدم خوش نبیده.
دوستان شنونده، رمضان ماه است که هر مسلمان بر دسترخوان گسترده رحمت خداوندی زانو می زند. در این ماه بهانه های برای نزدیک شدن به خداوند به دل هر روزه‌دار الهام می گیرد. یکی با خواندن دعاها، دیگری با خبر دادن وقت سحری به همسایگان و بعضی ها با افطاری دادن به مستمندان به دنبال جمع‌آوری ثواب از برکات این ماه است. موضوع افطاری دادن از اولین ماهی که روزه بر مسلمانان واجب شد تا اکنون در دین اسلام اهمیت داشته است. ثواب افطاری دادن از بسیاری عبادات ماه رمضان بیشتر است. روایات زیاده در زمینه افطاری دادن وجود دارد. گفته می شود اگر مسلمان در این ماه به دیگران افطاری بدهد، نه تنها ثواب فردی بلکه ثواب عبادات تک تک کسانی را که برایشان افطاری داده خود را در آن هم شریک ساخته است. این که افطاری دادن برای مستحقین از چه پیشینه تاریخی برخوردار است، در این باره از دکتر نورالله کوثر، استاد پوهنتون و عضو علمی بخش دینی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم. بشنوید.
افطاری دادن از همان روزی که روزه در سال دوم فرض شد در مدینه منوره، مسلمان ها افطاری را شروع کردند و عمدتا آغاز کارشان در مساجد بود. هر کس غذایی که داشت بالای دسترخوان پهن میشد و همگی از دسترخوان به طور جمعی استفاده می کردن. در صدر اول اسلام این فرهنگ شروع شد و بالاخره تا به زمان ما را ادامه داره. در افغانستان هم در قرن اول هجری و قرن هفتم میلادی وقتی که اسلام به این سرزمین آمد، حدود 1400 سال قبل از امروز، در این سرزمین افطاریه به می شکل در مساجد مسلمان ها جمع می شدن و هر چیزی که در خانه ها داشتن می آوردن.
دکتر کوثر افزود بیشتر مردم خوش دارن قبل از افطاری هر غذایی که به خاطر افطاری خود آماده کرده باشند کمی از آن گرفته و به مسجد برده و همراه دیگران افطار میکنند.
از یک طرف اجر و ثواب است، از یک طرف الفت و محبت میان اقوام، میان مردم ها میشوامی نشستن بالای دسترخوان مشترک. این در حقیقت یک فرهنگی است که نه تنها اسلام بلکه سایر مکاتب، سایر افکار، سایر نظریات هم زندگی اشتراکی و زندگی مشترک را تایید میکنند. قرآن ایشان اجازه میده که لا جناح علیکم ان تاکلوا جميعا و اشتاتا، میگه اجازه است که به دست جمعی بخورید، تنها بخورید، در هر طرفش اجازه است، ولی دست جمعی برکت داره و بهتر است.
به همین ترتیب مستوره باشنده چاردهی کابل گفت در ماه رمضان آنان رواج دارند که هر خانواده نزدیک اذان شام نظر به توان خود کم غذا، شیر، خرما و یا هر خوردنی که آماده کرده باشند را از خانه بیرون کرده و به فقیران که در کوچه و بازار هستند توزیع می کنند و هم از افطاری دادنشان به مسجد یاد کرده می گوید.
دور پیش ما غریب فقیر است، نماز نمی نماز شام دیگر که میشه فقرات پشت کوچه می خود ما بولانی داشته باشیم، مثلا دیگ ما پخته باشه، هر چی که داشتیم، خرما بود، شیر بود، بولانی بود، هر چی که بود دیگ ما بود برامو فقیرا می دیم. در مسجد روان میکنه هیچ که نبود، کم میگه بتی کم نبی، همو ثواب که ما آدمی ماه رمضان به دست بیاریم اونمو رو باید ما دست ندیم، یک دانه خرما رو روان کنین ثوابش به ما میره.
یکی دیگر از رسوم و عادات رایج مردم در ماه رمضان بردن شب افطاری برای دختران نامزد شده است که در یکی از روزهای ماه رمضان خانواده داماد از خانواده عروس میخواهند که برای افطاری چیز آماده نکنند و آنان با مهیا کردن چند دیگ از غذا، شیرینی و بعض خوردنی ها و تحفه مخصوص به خانه عروس می روند. نادیه باشنده ده افغانان کابل در این رابطه:
از من خالیم نامزاد است، یک دو سه روز پیش رمضان شده بود، نامزادش به خانه خالیم افطاری می آورد، در افطاری زیاد چیز آورده بود، خوردنی، برنج، چندین رقم سالند و سالاد آورده بود، میوه، کیک و کلچه، یک انگشتر را به خالیم آورده بود دیگه. چند نفر زنا بودن که از طرف آمده بودن و خالیم هم چند نفر خانمای دیگر خبر. این رسم رواج است دیگه، حالا که آل دی وقتا زیاد مود شده که نامزاددار خانه نامزاد خود افطاری می بره.
اما در این اواخر چنانچه دیده می شود این سنت افطاری دادن در ماه مبارک رمضان گاهی به سبب تجمل گرایی و ریخت و پاش های بیهوده مورد غفلت قرار گرفته است و بیشتر سرمایه داران و کسانی که توان مالی دارند رسم افطاریه را تغییر داده و برای کسان افطاریه می دهند که زندگیشان هم سطح خودشان باشد، نه برای مردم غریب و نادار. توضیحات را در این مورد از احمد گل کارمند دولت بشنوید.
با یک خلوص خاص در یک قضای بسیار صمیمانه میخواستن افطاری را با مردم مستحق و مردم مستضعف و مردمی که نادار و ناچار است شریک بسازه، ولی امروز برعکس اطور نیست. اگر افطاری هم میته کوشش میکنه که شهرت کسب کنه، پیش کسی ببره که در جامعه یک شخص مطرح است، مثلا یک کسی است که به او صاحب گفته میشه، نمایش میده و با کسی نمیرسه که کسی مستحق باشه، در حالی که افطاری دادن ثواب بیشتر داره از لحاظ دین مبین اسلام.
با گفته خانم نورستانی باشنده مکروریان سوم شهر کابل، افطاری دادن برای مستمندان در ماه رمضان میتواند رابطه خوب در میان مردم ایجاد کرده و حس بشر دوستانه را در این میان به وجود آورد و ای خاطراتش را از افطاری دادن بعض کسانی که او دیده است و اینکه چی حس با وای رخ داده است میگوید.
یکی از روزا ناوخت از کارتی پروان به طرف خانه که در مکرویان است می آمدم، در طول را اذان داد و ما به جریان دیدم که یک بچگک چوچگک بسیار به علاقه به طرف ما آمد، یک لقمه نان همراه حلوا بسیار به خوشی و شتاب برم پیش کرد که خاله جان بگی روزی افطار کن. واقعا من بسیار خوش شدم و گلون ما باغ گرفت و بسیار احساس کردم که باید در جامعه افغانی مسائل استان باید به شکل بهتر و بیشتر ترش باید برات چون که جامعه جنگ زده داریم قدر من احساس خوشی کردم که هیچ اندازه نداره. و راستی در مکرویان ها نزدیک بلاکای ما یک کراچیوان است که همیشه او یک مقدار مواد خوراکی را به فروش میرسانه. دیروز متوجه شدم که بسیار به عجله میخواست که بسته کنه کراچی خود، برای آزان دو دقیقه بیش نمانده بود که یکی از خانما را دیدم که بسیار مقبول دیگ بش قاب برش از غذایی که پخته بود آورده بود، گفت کاکا اول روزی افطار کو باز برو. یک عرف بسیار پسندیده است، از نگاه فضائل انسانی هم بسیار مقبول است.
و افسود با اینکه هنوز هم این عرف پسندیده در بسیاری مناطق باقی مانده و اکثرا افراد کهنسال به این امر متوسل می شوند، اما به گفته وی شمار از جوانان این مسئله را رعایت نکرده و صرف به روزه و افطار خود متوجه هستند. اینکه افراد که توانای افطاریه را دارند و نمی خواهند برای مردمان غریب بدهند در شریعت چی حکم دارد؟ در این باره آقای کوثر باز هم توضیحات دارد.
کسی که مال خود نگاه میکنه و نمیده این الذين يكنزون الذهب والفضه، آیه طولانی است، آخرشی است که در راه الله برای مستحقین مصرف نمیکنه، همین مالشان سبب رفتن به جهنمشان میشه روزی که این مال به پیشانی و پهلو و اینایشان داغ شوه و این مال عمو مار گردن برایشان میشه. فلینفق ذو ساعه من ساعته، هر صاحب توانمند قادر توانمندی خود نفقه کنه دیگه، این ضرور نیست که حتما یک بار شوه برای هر کس، قادر توان خود ما مثلا توان دارم یک کاسه نان بخانه کس را یک قدمی تونم، این میام در افطاری است و یام برای ما اجر و پاداش است. یک صحابی یک پیمانه خرما آورد، منافقین سرش به نام ابو خسیمه نام داشت، اعتراض کردن گفت خدا ضرورت نداره به یک پیمانه، الله جل جلاله به خاطر از او آیات را یک ان الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، که اونانی که تطوع میکنن در صدقات و او را مردم عیب جویی میکنن، اونا مورد بازخواست الهی قرار میگیرن.
ای هدیه الله به خدا بر مؤمن شب زنده دار، هر قطرش که نیم شب میشوید از دلها غبار. رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان.
به هر حال افطاری دادن سبب انس و الفت و تحکیم روابط میان مسلمانان می شود. افطاری دادن موقعی را فراهم می سازد تا روزداران در برخورد با یکدیگر از ایمان و صبر یکدیگر خبر شده و اعتقادات خود را تقویت کنند. با آرزوی این که افطاری خوبی داشته باشید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، خدا حافظتان.
یا محمد بفدای تو سر و جانم باد، صدقه نام نکویت دل و ایمانم باد. یا محمد دل من والو بیمار تو است. یا محمد
تشکر که با رادیو آزادی هستید.